أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرباهنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. در باب وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها از زوایای مختلف میشه بحث کرد. یکی از نکاتی که از معصومین نقل شده و لذا جای گفتگو داره مقام شفاعت حضرت فاطمه معصومه است که هم در روایات آمده. حضرت فرمودن که فرزند امام صادق قبل از تولد حضرت موسی بن جعفر این بیان رو فرمودن که فرزندی از فرزندان من در قم دفن می شود و به شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شن که این توضیح می خواد. در زیارت حضرتم که از وجود مقدس علی ابن موسی رضار با اون افدا نقل شده در کامل زیارات نقل کردن، در این زیارتم آخر زیارت بعد از اینکه زیارت محقق شد که همیشه در زیارت ادب این آدم اول زیارت کنه، بعد از زیارت اون وقت از آداب زیارت عرض حاجته. حاجتی که اینجا ما عرض میکنیم یکیش اینه: یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. حالا خود این شفاعت هم شفاعت در جنتی یعنی چه، اینم حالا احتیاج به توضیح داره عرض میکنم. عنایت کنید مقام شفاعت مقام هدایت و تطهیره. یعنی وجود مقدس نبی اکرم اگر شفیع کلن و کل عالم با شفاعت ایشون وارد درجات بهشت میشن، این شفاعت یعنی پاک کردن، یعنی آلودگی های دامن انسان رو پاک کنن، انسان رو بهشتی کنن، بعد وارد بهشت کنن. این تطهیری که در شفاعت است مال یک مرحله بسیار مهم و حساس سیر ماست. وجود مقدس نبی اکرم این تطهیری که می‌فرمان اختصاص به عالم آخرت و اون شفاعت اخروی نداره. در دنیا هم کار حضرت این ما رو تطهیر کنن، پاکمون کنن از آلودگی ها، از غفلت ها، حتی از شرک، کفر ما رو تطهیر میکنن. پرچم توحید رو به دست گرفتن، همه رو دعوت کردن، عده‌ای رو از وادی کفر و شرک آوردن در وادی توحید. در وادی توحید هم میخوان ما رو تا مرز عدالت و بالادر از عدالت، میخوان ما رو تا مرزی ببرن که فکر گناه هم نکنیم، بشیم سلمان سلام الله علیه. این شأن حضرت است، تطهیر، پاک کردن. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیه. فهمت خدای متعال در قرآن از اینا صدقه بگی، زکات بگی. وقتی شما زکات از اینها میگیری، اینا رو تطهیر میکنی، تزکیهشون میکنی، پاکشون میکنی، بعدم رشدشون میدی. از آلودگی ها، از غفلت ها، انسان با صدقه دادن و زکات دادن به وجود مقدس نبی اکرم، وقتی مأمورین حضرت میابدن صدقه بگیرن، در واقع مأمورین تطهیر امتن. حالا این یه توضیح میخواد. زکاتی که حضرت میگیرن مالیات گیریه، امپراتوری ها نیست، بحث تطهیر، مالو تطهیر میکنن. این تطهیر حضرت یه امر مستمریست. حضرت وقتی جنگ احد درست میکنند، خودشون میرن تو این جنگ، دندان مطهرشون، دندان حضرت آسیب میبینه، میشکنه، وجود مقدس امیرالمومنین 70 یا بیش از 70 ضربه کاری خورده بودن، به طوری که نقل داره وقتی میخواستن این زخم‌ها رو بخیه کنن، ببندن، نخ رو از این طرف وارد میکنن، از اونی که زخم بیرون میامد. جناب حمزه شهید شدن. این یه بساط تطهیره. حضرت برای اینکه ما رو پاک کنن میبرن توی میدان. اول آسیبش هم خودشون میپذیرن. بار احد رو دوش حضرته. بقیه که خیلی بار رو دوششون نیست که. این بار رو میکشن که ما رو ببرن تطهیر کنن. لذا قرآن میفهمد که این جنگ به خاطر اینه که ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. ما میخوایم قلب شما رو پاک بکنیم، خالصتون کنیم. لذا حضرت همه مسیر هدایتشون مسیر تطهیره. همراه با رنج حضرت هم هست، همراه با فداکاری حضرت هم هست. ولی این رنج و فداکاری که حضرت تحمل میکنن، که از طریق این رنج امت رو تطهیر میکنن، این رنج و مصیبت حضرت میارن یه عده‌ای تو وادی طهارت، از وادی کفر و شرک نجاتشون میدن، از دست فرائنه تاریخ، از دست شیطان، از دست عرض کنم فرعون ها و نمرود ها میگیرن حضرت امتو، میارن تو وادی هدایت. خیلی هم کار سختی است که حالا توضیح میخواد. همراه با بلای حضرت، حضرت عاشورا به پا میکنن برای اینکه ما رو هدایت کنن. این وقایعی که همین روزا در مدینه اتفاق افتاده جز ابتلاعات و عهدای وجود مقدس نبی اکرم برای هدایت امت. همینطوری که هدایت واقع نمیشه یه کسی بیاد بگه من رسولم. حالا این توضیح میخواد دیگه. لذا خدای متعال به هر کسی که اجازه نمیده بیاد رسول بشه، نبی بشه، امام بشه، یه عهدهای سنگینی از اون میگیرند. غیر از این که خودش باید تحمل کنه حقیقت توحید و موحد بشه، عبد بشه، باید یه عهدهای دیگه هم بده. همینطوری که نیست که یه قرارهایی باید با خدا ببنده تا یه امتو بدن دستش، بگن حالا این امتو هدایت کن، بیار برسان. در آغاز دعای ندبه همتون حفظید: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في اوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا دنیه. خدا یه عهد محکم از انبیا گرفت که باید نسبت به همه مقامات دنیا چشم پوشی کنید، پاک بیایید بیرون، پاک برید، هیچ تعلقی، نگاه به کل این عالم نکنید. و علمت منهم الوفا به، و تو میدانستی که اینا به این عهد وفا میکنند. فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی و احببت علیهم ملائکتک و رفعتهم به علمک و جعلت هم الذریعت الیک و الوسیلت الی رزوانک. وقتی این قرار رو با خدا بستن و خدا هم میدونست عمل میکنن، وقتی بیان تو این دنیا از اون در دنیا میرن بیرون، یک نگاه به کل این عالم نکردن، زاهد محض بودن. لذا میتونن ماموریت و نبوت رو انجام بدن. کسی که یه روز مشغول به آمدن دنیاست، فردا مشغول به رفتن دنیاست که نمیتونه نبی و رسول بشه. میدانستی راست میگن، یه مقاماتی به خودشون دادی، بعدم و جعلتهم الذریعه الیک و الوسیله، اونها رو وسیله قرار دادی برای تقرب دیگران به سوی خودت. عهدی از اونها میگیرن، هدایت رو به دست هر کسی نمیدن، که باید خودش بنده باشد، یه قرارهایی هم ببندد در بست و گسترش بندگی خدا در عالم، در هدایت دیگران. باری رو دوش انبیا میاد، بسیارم بار سنگینی است. این بار هدایت بار ابتلاه، هرچی هم مأموریتشون بالاتر، ابتلاهشون سنگین‌تر، عهدشون بالاتر. اون عهدی که حضرت ابراهیم در عالم میثاق بستن تو این دنیا تبدیل میشه همون برنامه‌ی حضرت ابراهیم که همه انگوش به دهانه. سر پیری خدا متعالی فرزند داده، این فرزند رو برداری ببری با مادرش بذاری توی کویر کنار کعبه فعلی، چون می‌خوای یه امتی بسازی از نسل حضرت اسماعیل، ائمه هستن دیگه 14 همسون. می‌خوای بساط توحید بپا کنی، نسل خودتو ببری در یه کویر بگذاری، یه بچه رو، یه طفل رو با مادر. رب انی اسکنتم من ذریتی، یه بخش از نسل خودم، یه فرزند نیست. من اینا رو دارم میرم توی کویر. ربنا لا یقیم الصلا، خواهم اقامه یاد تو بشه، اقامه دین بشه. بعدم این فرزند وقتی به سن روش میرسه ببریش با دست خودت تو منا سر ببری تا این امت شکل بگیره. اینو کار آسونی نیست. یک عهدهای سنگینی میگیرن، بعد این عهدها هم توی این عالم عمل میکنن انبیا. بله، هدایت که به این راحتی واقع نمیشه که. بار هدایت ما رو دوش وجود مقدس نبی اکرم، دوش امیرالمومنینه. هرچی هم درجاتمون بالاتر بره، بارمون رو دوش حضرت بیشتره. یعنی اون باری که حبیب رو دوش امام حسین میذاره بیشتر از باریست که ما میذاریم. نه اینکه خیال کنید حبیب بار از دوش امام حسین برمیداره، اینطوری نیست که. حبیب بار خودش رو گذاشته دوش امام حسین. من یه موقع به دوستان طلبه میگفتم ما وقتی میایم طلبه میشیم همه بارمون رو میذاریم رو دوش امام زمان، همه چیزمون رو دیگه باید به عهده بگیرن حضرت. عنایت کنید، هدایت که انبیا میکردن یه عهدی از با خود، خودشون عبد شدن، بعد یه قراری خدا ازشون میگیره، بعد اونا رو رسول میکنه، نبی قرار میده. بعد در باب حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام چندین روایت هست، اتخذه عبدا قبل ان یتخذه رسولا، اتخذه رسولا قبل ان یتخذه نبیا، و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. هر مرحله‌ای که خدای متعال می‌خواد یه مأموریتی بده، یه عهدایی میگیره، تکالیف سنگین، قرارهای سنگین، علم تمن هول وفا، میدونه اینا محل وفا است. حالا از وجود مقدس نبی اکرم یک قرارهای سنگینی گرفتن که بار هدایت کل عالم رو رو دوشه ایشون گذاشتن. ولی همه اینها یک صحنه است. یک صحنه پایانی داریم که اون صحنه شفاعته. اینهایی که آمدن پیوستن به نبی اکرم، که امت همه انبیا پیوستن به نبی اکرم، همه انبیا فرماندهان لشکر نبی اکرم بودن و همه امت امت حضرتن، همه اینا تو یک صحنه تو قیامت جمع میشن. یه کار بسیار سختی، صحنه‌ای که یوم الحسره است، از قضی الامر، همه قصه دارن جز خواص خواص. فرمان آمده، کار تمام شده، یوم الحسره، از قضی الامر، یوم التغابن، همه احساس میکنن باختن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. حالا تو در زیارت حضرت از دور ببینید، این که در زیارت حضرت از دور در انتهای زیارت همه این آیات قیامت آمده، نکتش همینه. شاید تو اون صحنه سنگین، صحنه‌ای که مادر از فرزند خودش فرار میکنه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، از فرزندان خودش فرار میکنه، از مادر خودش فرار میکنه، از همسر خودش. این صحنه خیلی سخته، همه بارشون رو دوششونه. لکل امرئ من یوم لکل امرئ منهم یوم اذن شأنون یغنی، هر کسی کار داره به اندازه خودش. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. در اون روز ائمه همه از پیروان خودشون تبری میجوان، جز انبیا، جز نبی اکرم و اهل بیت، جز انبیا و اوس همه تبری میجوان، همه فرار میکنن. استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا. خیلی صحنه سخته. میگه ما تو دنیا دنبال تو بودیم، میگه بی خود دنبال من اومدی. اینجا بار خود منم رو زمینه، بار کسی رو نمیتونم بردارم. در اون صحنه اخ روایت رو دیدید، زیل مقام محمود حضرت و من اللیل فتحجت بهی نافلت لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر ما یه شب، شبها شما به پا بعد بخیزی بیدار باشی و نافله شب بخونی. لکه این تکلیف مخصوص شما هم هست. ببینید چه تکلیفی سال الان عرض میکنم. چرا؟ چون میخوایم به شما مقام محمود بدیم. اینا مقدمات مقام محموده. این عبادت شب یه مسیری در روز برای حضرت قرار میده، اینا منتهی میشه به مقام محمود. مقام محمود یعنی مقام شفاعت. و در روایت داره حضرت میگم بار رو دوش حضرت، اون صحنه سخت همه مسیر هدایت حضرت منتهی میشه به صحنه قیامت، اون مرحله نهایی است که خیلی مرحله سنگینی است. تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن الله عذاب، ولکن عذاب الله شدید. اونقدر سخت صحنه که خیال میکنه همه مستن، مست نیستن، سختی صحنه است. برای اون صحنه که حضرت بتونن جمع کنن امتو ببرن مقام محمود و شفاعت بکنن، باید حضرت یه عبادت مخصوص داشته باشه. و من اللیل فتحجت بهی نافلت لکه، یه دستوری به حضرت میدن. حالا من نمیدونم، در سوره مزمل عنایت کردید، به پیامبر میفرماد که یا ایها المزمل، تازه حضرت مبعوث شدن، بعد از مبعوث شدن، یا ایها المزمل قم اللیل الا، شبها برپا باش، الا اندکی از شب، الا قلیلا نصفه او ابن قسمنه قلیلا او زد علیه، نصف شب کمی بیشتر یا کمی کمتر. گفتن این تابع طول شب هاست، بعضی شب ها طولانی تره، بعضی شب کوتاه تره، تابع حالات هم هست، اشتغالات هم هست، ولی نصف شب کمی کمتر یا بیشتر. و رتل القرآن ترتیلا، ان ناشعه اللیل هی اشد بعثا و اقوام قیلا، ان لک فی النهار صبحا. این قیام در شب مال اینه که یه مأموریت رو دوش شما در روز میاد، میخوام یه قول ثقیلی، یه مأموریت سنگین رو دوش شما بگذاریم. این مأموریت سنگین، برداشتن باره این مأموریت، اون ارتباط در شب رو میخواد. حالا در آخر سوره میفهمد ان ربک یعلم، پروردگار تو میداند، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدای متعال میدونه شما شب رو، نیمی از شب، دو ثلث شب، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، دو سوم، یک سوم، نیمی از شب شما بیدارید، و طائفه من الذین معک، یه عده‌ای از امت که با شما همراه شدن، به معیت با شما رسیدن، اینا هم این قیام شبو دارن. حضرت یه عده اهل شب درست کردن. حالا من تلقیم اینه، اون مأموریت قم اللیل، این بیداری شب برای اینه که ان لک فی النهار صبحا، یه کار سنگینی، یه بار سنگینی در روز رو دوش شماست. برای اینکه اون بار برداشته بشه، برای اینکه بتونید صحنه احد و احزاب و خیبر و حدیبیه و فتح مکه رو بگذرونید، باید شب زنده دار باشید. هدایت در روز، این صحنه های سنگین، اون ارتباط در شب رو میخواد. ولی یه عده ای از همراهانم با حضرت هستن، ان ربک یعلم و طائفه من الذین معک، ولی این تکلیف، تکلیف اختصاصی حضرته. و من اللیل فتحجت بهی نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یه تکلیف اختصاصی است. برای چی؟ برای شفاعت، برای اون صحنه قیامت. همینطوری که هدایت امت احتیاج به اون بیداری ها داره، اون شفاعت یک بار خاصی رو دوش حضرت میگذاره. لذا در روایت داره حضرت 10 سال شبا رو پنجه ما میستادن عبادت میکردن. در بعضی روایت داره روی یک پا حضرت میستاد. دیگه چه مقامیست، چه حالت خضوعیست. سالها اینجوری عبادت میکردن حضرت، چون میخوای یه قیامت یه باری از این مردم برداری. زگاهی من ذهنم این بوده که عبادات حضرت تو این عالم همش برای شفاعته، برای تطهیر عالمه، برای راه بردن عالمه. احد و خیبر و نمیدونم هنین و همه اینا به این شب زندهداری و این عبادت های حضرت و اون صحنه های بعدی و عاشورا و اینا برای هدایته. لذا در روایت ببینید داره در قیامت، وقتی کار در قیامت سخت میشه، غرق در عرق میشن و تعبیر عجیبی داره در روایت، املج الناس العرق، اینجوری یادم تعبیر فرمود در تفسیر علی ابن ابراهیم دیگه. وقتی کار به اینجا میرسه، بله، قال از سماع نقتر علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام که از حضرت در باب شفاعت روز قیامت پیامبر سوال کرده، حضرت فرمود یلجم الناس یوم القیامه العرق، اینقدر صحنه سخت میشه، غرق در عرق میشن، فیقولون انطلقوا بنا علی آدم، میگن بیاد بریم پیش حضرت آدم، نمیشه تحمل کرد، یه کاری برام کنن حضرت آدم. میان محضر حضرت آدم، حضرت میفهمن که انلی، حالا این تعبیرشو نخونم، من اینجا جای من نیست، این صحنه صحنه شفاعت من نیست، انلی ذنبا بخطیئه فعلیکم بنوح، بری سراغ حضرت نوح. میان سراغ حضرت نوح، ایشون هم ارجاعشون میده به حضرت ابراهیم، همینطور حضرت موسی، تا میان سراغ حضرت عیسی مسیح، درسته؟ فیقول علیکم به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیا. در این صحنه همه باید بری سراغ پیغمبر خاتم. میان محضر حضرت، فیعرضون انفسهم علی، خودشون عرضه میکنن حال ماست. میدونید عبور دادن از این صحنه خیلی کار سختی است. همه صحنه های دنیا یه طرف، این صحنه یه طرف، طولم میکشه یه مقدار صحنه قیامت. از حضرت سوال میکنن، حضرت میگن همراه من بشید، اینا رو میارن کنار باب الرحمن، بهش هشت در داره که باب الرحمنه، رحمان باب رحمت عامه خداست، درسته؟ همه میتونن. حضرت به سجده فیم کتو ما شاء و یخر رو ساجدن فیم کتو ما شاء الله، حضرت به سجده میفته، سجده طولانی. حالا با سجده حضرت، فیقول الله عز و جل ارفع رأسک وشو تشفع، حالا سر بردارید شفاعت کنید، هر کی شفاعت کنید قبول میشه. و سل توتا، هر چی بخواید بهتون بدیم تو این صحنه. حضرت فرمودن این آیه ناظر به این صحنه است، عسى ان یبعثک ربک مقاما، اون شب زنده داری، اون عبادت خاص که گفتم شاید غیر از قم اللیل الا قلیلا، برای بار داشتن این باره. زنات کنید شفاعتی امر عادی نیست، یک لذای عهد خاصی هم میخواد به کسی، کما اینکه کسی رو رسول نمیکنن همینطوری. در روایت داره خدا متعالی پیامبر رو ادب کرد، ادب نبیه علی محبته، اون وقت سیاست و زعامت و امت و هدایت امت رو به دستش سپرد، به او اجازه داد تشریع حکم کنه، همینطوری که نیست که، امر بسیار با عظمتی است. لذا در قرآن خدای متعالی فرمود لا یملکون الشفاعة، البته این باید آیات قبل و بعد خونده بشه، لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نمیشن الا اینکه یه عهدی در محضر خدا داشته باشه. اتخذ عند الرحمن عهدا، که حالا این عهد رو باید توضیح بدیم اگه مجالی شد، نشدم که منتظر من رخ انشالله فیض آماده بشه و آقایون بیان دیگه من مجلس رو تحویل بدم، میگم بحث ما شفاعت حضرت معصوم هست، اینا مقدم است، نرسیدیم هم نداره. بله، از آقای طاهری در روان گفتم بگید یه خورده طول رو، گفتم اینقدر طول میدم که آره شما بیاد دیگه مجالی نمونه برای بحث، حالا هر وقت انشالله تشریف بیارم من جمع میکنم بحثو. ببینید شفاعت عهد میخواد. همینطوری که به کسی اجازه نمیدن شفاعت کنه، اجازه بدن مگه او شفاعت میکنن؟ یه کاری باید برای امت انجام بدی که اینها رو عبور بدی. نمیشه همینطوری کسی رو عبور داد که. لذا در قیامت انبیا مقام شفاعت دارن، انبیا حق دارن حرف بزنن، به کسی دیگه اصلا اجازه حرف زدن تو اون صحنه نمیدن. این آیه شریفه روایتی زیلش آمده، حتما ملاحظه بفرمایید. آیه سوره مبارکه نبأ هست، آیه عجیبیه، روایت زیلش هم روایت فوق‌العاده است. یوم یقوم الروح و الملائکه تو صفن، روح که اعظم ملائکه است یا بزرگتر از همه ملائکه است، و همه ملائکه به صف ایستادن. صحنه پر از هیبتی است. لا یتکلمون، کسی اصلا صحبت نمیتوانه بکنه، الا من اذن له الرحمن، الا اینکه خدای متعال به او پروردگار که با صفت رحمان اینجا آمده نکته ای هم داره به او اجازه بده. و رضی له قولا، اونجا جای حرف زدن کسی نیست الا اون کسی که خدای متعال قولشو میپسنده. از بعضی روایت استفاده میشه این مال مقام شفاعت. اون صحنه سنگین صحنه ایست که همه نمیتونن حرف بزنن. حالا روایت متعددیه. یه روایتش اینه، سأل تا عبدالله علیه السلام در محاسن و کافی این حدیث هست از معاویه بن وهب، وهب قال سأل تا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم راجع به این آیه لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، و قال ثوابا، حضرت فرمود نحن والله المأذون لهم في ذلك اليوم، اون کسایی که اون روز اجازه دارن حرف بزنن ما هم، والقائلون ثوابا، اونا که حرف حساب میزنن تو اون صحنه، جایی نیست حرف بی حساب بزنی دیگه. نزع الموازین القسط یوم القیامه، ترازو و عدل گذاشتن، جای حرف زدن نیست که. اونجا ما چه حرفی داریم اونجا بزنیم؟ به حضرت عرض کرد که قلت و جلت و فداک و ما تقولون اذا کلمتون، وقتی صحبت میکنید چی میگید؟ حضرت فرمودن که قال نمجد ربنا و نصلی علی نبینا، اول خدای متعال رو تمجید میکنیم که اونم لطیفه ایست دیگه. اون صحنه امیرالمومنین بیان تو محشر خدا رو تمجید کنن، لواء همدرد، ببین چه اتفاقی میشه، چی میشه صحنه محشر، و نصلی علی نبینا، بر پیامبرمون صلوات میفرستیم که همه چیز با این باز، با این صلوات راه باز بشه. در روایت در است ابراهیم مقام خلتش رو همینجوری به دست با کثرت صلوات. تو اون صحنه میخوان شفاعت کنن، نصلی علی نبینا، بعد و نشفع لشیعتنا فلا یردنا رب، اون وقت شفاعت بکنیم. قائل تو اون صحنه اون کسی است که میخواد شفاعت کنه، قول ثواب میگه، وقتی میگه خدایا این اهل دستشو بگیر، حرف حساب میزنه، طبق رضای خدا حرف میزنه. لذا در یه روایت دیگه ای تعبیر اینه که در آیه شریفه در سوره مبارکه انبیا میفهمد یا علم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اونایی که تو قیامت شفاعت میکنن خدای متعال احاطه داره به همه سرنوشت اینها که نکته ای درش هست، اینا هم شفاعت نمیکنن الا لمن ارتضی، الا برای کسی که خدا بپسندد. حالا این روایت زیلشو میخونم، قول ثواب باید بگن، نمیتونن هر کاری انجام بدن. یه عهدی با خدا باید داشته باشن، طبق اون عهد حالا میخوان بیان تو صحنه قیامت بارو بردارن. یه جلسه یادم است در همین محفل سال گذشته من آیات اعراف رو عرض میکردم، اونجا عرض کردم حضرت امیر میستن رو صحنه اعراف تا مستضعفین مؤمنین رد کنن در بهشت، اونجایی که یفر المرأ من اخی، همه از هم فرار میکنن، یوم الحسره، یوم الندامه، یوم التقابن، اونجا حضرت وامیستن همه رو عبور میدن. یه عهدی، یه کار آسانی نیست که یه ند میفهمه. این داستان شفاعته که ادامه هدایت دنیاست. اگر کسی در دنیا با خدای متعال عهد هدایت نداشته باشه دستگیری نکرده باشه تو آخرت عهد شفاعت نداره. ادامه این حرکته. اون کسی که در دنیا با خدا عهد بسته، غیر از بندگی دیگران رو هم وارد وادی بندگی کرده، حالا بهش اجازه میدن شفاعت کنه. حالا سوال اینه، اینایی که پس بین پیامبر آمدن، انبیا آمدن صلوات الله علیه اجمعین، وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن، هدایت کردن، این هدایتی که حضرت فرمودن، عهدشو با خدا بستن، بارشو به دوش کشیدن، یه عده‌ای را آوردن در امت خودشون، مؤمن شدن، دیگه کافر نیستن، مشرک نیستن، منافق نیستن، مؤمنن. اینها را آوردن تا صحنه قیامت. حالا صحنه قیامت بخوان شفاعت کنن، چه کسی رو شفاعت میکنن؟ اون کافری که به حضرت ملحق نشده شفاعت میکنن، روایت میگه شفاعت اونجا این نیست. ولی کیو شفاعت میکنن؟ اونایی که با حضرت آمدن، یه عدهشون اهل کبائرن. فهمید کبائر گناهی نیست که خدا متعال وعده عذاب برش داده، تهدید کرده. این اهل کبائر رو حضرت شفاعت میکنن، به حضرت آمدن ملحق شدن، ببینید، ولی اهل کبائرن. این غیر از هدایت در دنیاست. میارن یه عده‌ای رو تو امت خودشون، اینایی که در امت حضرت میان درجاتی دارن، بعضیشون اهل صغائرن، بعضی از اهل کبائرن، بعضی بالاترن، اهل صغیره هم نیستن. داره این شفاعت من مال اهل کبائره. لا یشفعون الا لمن ارتضا، روایتی شفاعت نمی کنن الا اون کسی که خدا بپسند، خدا راضی باشه. تو صحنه قیامت جایی نیست که خلاف رضای خدا کسی کاری انجام بده. کسانی هم شفاعت میکنن که لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهد، یه قراری باید داشته باشن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال، یه همچین آدمایی هستن. این میان در صحنه. حالا روایت رو ببینید، روایت در اعمالی به نظر مرحوم صدوق نقل میکنن از حسین ابن خالد، از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و الثناء، ان ابیه ان آباه ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن من لم یؤمن به حوضی فلا اورد الله حوضی، اگر کسی ایمان به اون حوض کوثر در قیامت نداره، خدا امثال او را وارد این حوض نمی کند. فلا اورد الله. بعد فرمودن من لم یؤمن به شفاعتی فلا اناله الله شفاعت، کسی که شفاعت من قبول نداره، خیال میکنه خودش میتونه مقامات رو طی کنه برسه، خدا او را از شفاعت من محروم کنه، نائلش نکنه به شفاعت من. پیداست این حوض از مقدمات شفاعت دیگه. میدونید وارد بر حوض میشن، سقایت میشن، از این حوض میخورن، تطهیر میشن. کما این که در باب تسنیم است، تسنیم یا نهریست در درب بهش متعلق به امیرالمؤمنین، مؤمنین وارد میشن، شستشو میشن، داره حسدشون پاک میشه. شفاعت یعنی حوض، ابزار شفاعت، وسیله شفاعت این حوض کوثر، حالا با خصوصیاتی که داره باید در جای خودش بحث بشه. کسی که ایمان به اون مقام نداره که حوض کوثری است، اونجا من ساقیم، امیرالمومنین ساقیان، از دست اهل بیت من سقایت میشن، بعد پاک میشن. کسی ایمان به این صحنه نداره، خدا او رو از شفاعت من محروم کن. کسی ایمان به شفاعت من نداره، میگه خودمون راهو میریم، خدا از شفاعت من محرومش کن. بعد فرمود ثم قال صلی الله علیه و آله و سلم انما شفاعتی، حضرت فرمودن در این روایت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شفاعت من مال اهل کبائر امت منه. انما شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، این شفاعت مخصوص به اهل کبائره. اما المحسنون فما علیهم من سبیل، اونایی که اهل کبائر نبودن محسنن. حالا آیه قرآن در سوره مبارکه نجم هست دیگه، اونایی که اجتناب از کبائر میکنن خودشون محسنن. اینها فما علیهم، راهی بر اونها نیست، اینا که پاکن. این حال عرض میکنم، این روایت معناش نیست که اونهایی که اهل کبائر نیستن شفاعت نمیخوان، اونا هم شفاعت میخوان. یه روایتی در عرض کنم چون دو تا انحراف روایات با هر دو انحراف مبارزه کرده. یک روایت این است که شفاعت یعنی چی؟ خدای متعال گفته عمل کن، باید عمل کنید برید. در یه نقلی هست که از خدمتگزارای امام سجاد که با امام سجاد محشور بوده، پیداست آدم پخته‌ای بوده، سالها با امام سجاد علیه السلام راه رفته، به امام باقر عرض کرد که تقرون الناس، مردم رو مغرور میکنید، هی میگید شفاعت محمدن، شفاعت محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. بس از مقام محمود میکنید، چرا این کارو میکنید؟ مردم رو مغرور میکنید، خودشون بذارید عمل کنن. این یه انحراف بزرگه. خیال میکنه با پای خودش میتونه وارد جنات بشه. حضرت فرمود اغرک ان اف بطنک و فرجک، دهنتو پاک کردی، دامنتم پاک کردی، مغرور شدی، خیال میکنی همینه؟ پیلاس آدم راه رفته ای بود. ان اف بطنک و فرجک، عفیف البت شدی، عفیف ال عرض کنم فهم شدی، دهانت پاک شده، غیبت تهمت گناهان دهان نداری، گناه دامن خیال میکنی همینه؟ اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، سخت صحنه های سخت قیامت رو ببینی، میفهمی همه محتاج به شفاعت پیامبر، همه. پس ببین این یه انحرافه که این روایت داره نفیش میکنه. یه انحراف دومی هم بوده که آقا اهل کبیره رو که نمیشه شفاعت کنی. چرا؟ چون لا یشفعون الا لمنر، کسی حق نداره اونجا شفاعت کنه مگه خدا راضی باشه. کسی که کبیره کرده که خدا اجازه نمیده شفاعتش کنه. این روایت داره این انحراف دومو نقد میکنه. نمیخواد بگه اونایی که اهل کبیره نیستن شفاعت نمیخوان. اون شفاعت مخصوص نبی اکرم مثلا مال اهل کبائره. یه عده‌ای رو حضرت آورده تو وادی ایمان، تطهیرشون کرده، از بت پرستی و شرک نجاتشون داده، از نفاق نجاتشون داده، آورده در وادی ایمان، ولی مؤمن گناهکاره. حالا در ری روایتی خیلی عجیب توضیح میده، میگه علامت ایمانشون اینه که از گناه بدشون میاد، نادمن، ولی گناه کرده بالاخره، نمیتونه بره تو بهشت. با استغفار خودش هم کار تمام نمیشه. دیدید در دنیا هم جاوک فاستغفر الله و استغفر له الرسول، خودشون باید یه کاری کنن، استغفار خودشون که 6 مقام دیگه، الاستغفار کلمت الدین به واسمون واقعا ستتمان، باید یه مدتی انقدر ریاضت بکشه پوست به استخوان بچسبه، دوره از نو گوش بروی. یه استغفارم پیامبر باید بکنن و استغفر لهم الرسول. اینایی که بالاخره گناه کبیره کردن، حضرت داری کاری تو صحنه قیامت برشون انجام بدن. این نافله شب و من اللیل فتهجد به این نافلتن، مال اینه که اینا رو عبور بده حضرت. ظهور اون عبادت هست که تو صحنه، از اون صحنه سخت مؤمنین عبور میکنن، البته مؤمن گناهکاره. حضرت فرمودن که انما شفاعتی لأهل الكبائر ابن امتی فاما المحسنون فما عليهم من سبيل. عرض کردم این نمیخواد بگه اونا احتیاج به شفاعت ندارن، این داره با یه اشتباه دیگری مبارزه میکنه. لذا بلا فاصله حسین خالد به امام رضا عرض کرد، فقلت له رضا علیه السلام ابن رسول الله، فما معنا قول الله عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى، شفاعت نمیکنن الا بر کسی که خدا رو بپسنده. خدا میتونه که عرب کبائر رو نمیپسنده، مؤمنه ولی بالاخره گناه کبیره کرده، حق مردم رو برده، علیاذ بالله قتل کرده، بی‌عفتی کرده. میگم البته روایت داره میگه بعد پشیمان باشد. حالا این از آیات قرآن هم استفاده میشه. حضرت فرمودن که آیه رو غلط معنا نکن، لا الا لا یشفعون الا لمن ارتضى الله دینه، شفاعت نمیکنن الا بر کسی خدا مثلا دینش رو بپسندد. کدوم دین رو خدا میپسنده؟ همتون میدونید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. یعنی کسی بار ولایت رو به دوش کشیده، گناه هم کرده، نمیخواست گناه کنه. مؤمن که گناه نمیکنه، مؤمن که از گناه خوشش نمیاد، ولی شیطان از او گناه گرفته. بعضی آقا مؤمن گناه میکنه، فهمودن گناه رو دوست نداره ولی ممکنه خطا کنه. این علامت مؤمن حالا در روایت اینه. شفاعت مال ایناست. حضرت مولا مرتضی دینه، اون این که عملش رو بپسنده، نه ولو عملش ناپسنده. لذا از خیلی هم تعبیر عجیبیه، الا لمن ارتضی، از این یعنی لمن ارتضی الله دینه، کسی خدا دینش رو بپسنده اجازه میده حال شفاعتش کنن ولو عملش رو نپسنده. این روایت من مکرر خوندم به وجود مقدس موسی بن جعفر اربعان رو درس کرد. آقا بعضی از شما گناهان بدی میکنن، ازشون تبری بجو. حضرت فرمود از خودش تبری نجو ولی از عملش تبری بجو. که حضرت به حضرت است که بگیم فاسق، فهمون نگو فاسقه، بگو فاسق العمله، خودش پاک عملش بده. این عمل بد حضرت باید براش خرج کنن تا درست شه. سنت کرد شفاعت برای چیه؟ هدایت در دنیا. ببینید اگر کسی عهد هدایت نداشته باشه عهد شفاعت هم نداره. اون کسایی که دستگیری کرده آورده سیرشون داده با حضرت سیر کردن، به یه نقطه‌ای که میرسن باید حالا حضرت همه رو دستگیری کنه. همونایی که با حضرت اومدن همه هم باید دستگیری بشن. متو درجات داره. حالا یه آیه‌ای بخونم ببینید که همه رو باید حضرت دستگیری کنن. ذیل همین آیه‌ای که تقدیم کردم، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. قیامت اونقدر صحنه سخته که ملائکه صف در صف ایستادن، یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. ذیل او یه روایت دیگه ایست، یه روایت خوندم که این مقام شفاعت ائمه فرمودن ما هستیم، میایم خدا رو حمد میکنیم، صلوات بر حضرت میسیم، بعد شفاعت میکنیم. یه روایت عجیب دیگه ذیل این آیه است در تفسیر عیاشی از امیرالمومنین ارواح نافذه صلوات الله و سلام علیه نقل کرده، قال علی ابن ابی طالب علیه السلام فی صفت یوم القیامه یجتمعون فی موطن یستنطق فیه جمیع الخلق. یه مقامی هست همه میان همه رو خدا امثال استنطاق میکنه، همه رو سنجین میکنن، درست؟ فلا یتکلم احد الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. کسی جرأت حرف زدن نداره الا اینکه خدا اجازه بدهد و حرف حق بزنه. وقتی اون صحنه پیش میاد فیقام الرسل فیسأل، انبیا رو میارن ازشون سوال میکنن. من اینجوری میفهمم، یعنی از انبیا راجع به امتشون سوال میکنن. اونجا به من اجازه هم میگن آه، پیغمبر این امت میاد میگه اینا درست راه رفتن، خدایا اینا به من ملحق شدن، راست میگن، به من ایمان آوردن، با من بودن. فذلک قوله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آیه‌ای که خدای متعال خطاب به وجود مقدس نبی اکرم میفرماید چی میفرماید؟ میفرماید پیغمبر ما فکیف اذا جئنا من کل امتن به شهیدن. از هر پیغمبری یه شاهد میاریم، از هر امتی یه شاهدی میاریم، او باید شهادت بده. شاهد امت بوده تو صحنه قیامت، تو اون صحنه محاسبه باید بیاد شهادت بده. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شما را میاریم باید بر انبیا شهادت بدید. حضرت شاهد بر شاهدا هستن. اینجا عرض کردم مقام شفاعت دیگه، انبیا باید بیان نسبت به امتشون شفاعت شهادت بدن که اینا بابا به من ایمان آوردن تا ازشون قبول شه، ولی به ما که اجازه حرف زدن اونجا نمیدن که. و نبی اکرم هم باید شهادت بده که این انبیا بار خودشون رو درست برداشتن. با شفاعت شهادت نبی اکرم بار انبیا برداشته میشه، بار امتشون هم برداشته میشه. این معنی شهادت، این معنی شفاعته. حضرت برای همه باید شفاعت کنن، انبیا هم اونجا حضرت باید بیان شهادت بدن. در یه روایت ذیل همین آیه است که مثلا حضرت نوح وقتی میان میگن خب من ماموریتمو انجام دارم، این پیغمبر اول الاسم، میگن شاهدت کیه؟ میگن وجود مقدس نبی اکرم شاهد من. میفرستن که آه این درسته، حضرت داره جناب جعفر و حمزه رو میفرستن که برید شهادت بدید که بله. ببینید همچه صحنه با شفاعت پیامبر، یعنی حضرت که امتشون آوردن برای هدایت در روز، قم اللیل الا قلیلا، برای شفاعت در آخرت، و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بعد احد بپا کند، بعد بپا کنه، خیبر بپا بشه، داستان احراق بیت و همین حوادث این روز و داستان عاشورا و بعد از او، اینا مسیر هدایت حضرته، تطهیر میکنه. اما این کافی نیست، تو صحنه قیامت اونهایی که با حضرت همراه شدن ولی پاک نیستن باید پاک بشن، اونایی که یه ترک اولا هم دارن پاک باید بشن. اون صحنه است که همه دیگه باید پیامبر یه جوری ازشون دستگیری کنه. اما اصل شفاعت مال اهل کبائره. ببینید مؤمن بوده، در روایت مفصل لزان نمیخونمش، که فرمود شفاعت مال اوناست که، ولی فرمود مؤمن از گناه بدش میاد، از گناه خودش هم بدش میاد، نادمه ولی خطا کرده، این باید شفاعت بشه، حضرت باید بارشو بردارن تو قیامت، در بهشت باز نمیشه، عبور نمیشه کنی از محشر تا تطهیر نشی حضرت شفاعت نکنن، باید حوض کوثر باشه، تسنیم باشه، حضرت سقایت کنن، یه کاریست رو دوش حضرت در قیامت. عنایت کرده شفاعت چیه؟ ادامه هدایت در دنیاست. ازا پیامبران امتی رو که هدایت کردن قیامت میتونن شهادت بدن و شفاعت کنن. اگه کاری در دنیا نکرده در قیامت میخواد چه کار بکنه؟ با توجه به این نکته من میخواستم مقام شفاعت حضرت معصومه رو توضیح بدم، علی نبی و آله و علیه السلام، که شفاعت حضرت معصومه حالا یعنی چه؟ کوتاه عرض میکنم. ببینید همینطوری که مقام هدایت از آن وجود مقدس نبی خاتمه، حضرت هادی کله، هدایت کار همه انبیای دیگه اگر بخوان نبی بشن، رسول بشن، حتی پیغمبر اولوالعزم بشن، بیان امام بشن، هدایت کنن، باید در دستگاه نبی اکرم کار کنن. دستگاه هدایت الهی دستگاه وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشونه. همه انبیا که میان پیغمبر میشن، هدایت میکنن، در طرح نبی اکرم، حالا به تعبیر ناقص من هستن، طرح هدایت دست نبی اکرمه. لذا هر کسی میخواد پیغمبر بشه ازش عهد میگیرن. هیچ پیغمبری پیغمبر نشده الا اینکه از او عهد گرفتن نسبت به نبی اکرم و اهل بیت. هیچ پیغمبری اولوالعزم نشده، این چهار تا پیغمبر اولوالعزم، الا اینکه تا امام زمان ازشون عهد گرفتن. پس عنایت دارید داستان هدایت اصلش نبی اکرمه. هر پیغمبری میاد بار هدایت رو به دوش بکشه در طرح نبی اکرمه، مستقل نمیتونه خودش طرحی بیاندازه، طرح مستقلی بهش نمیدن، بخشی از مأموریت نبی اکرم رو به اون میدن کارو جلو ببره. خودش هم تحت فرماندهی نبی اکرمه، انبیای اولوالعزم تحت فرماندهی امام زمان، لذا از انبیای اولوالعزم نسبت به امام زمان عهد خاص گرفتن، لذا شفاعتشون هم ذیل شفاعت نبی اکرمه، هم هدایتشون ذیل هدایت نبی اکرمه، هم شفاعتشون ذیل شفاعت نبی اکرمه. اگر انبیا بار هدایت در دنیا بر ندارن، در آخرت نمیتونه شفاعت کنن. اگر خودشون بخوان بساط مستقل هدایت باز کنن، بهشون اجازه هدایت نمیدن. هر پیغمبری با خدا عهد میبسته که ذیل نبی اکرم امت خودشو هدایت کنه، ذیل طرح امام زمان امت خودش رو هدایت کنه. از انبیای اولوالعزم این عهد رو گرفتن، فرمود اولوالعزم یعنی همین، تا امام زمان ازشون عهد گرفتن که آقا بعد با این امام راه برید، این فرمانده شماست، طرح او رو بعد اقدام کنید، امتتون رو برسونید به امام زمان. امتشون رو هدایت کردن در طرح نبی اکرم، حالا شفاعت در نبی اکرم هم دارن. جئنا من کل امتن به شهیده، میاد میگه بله اینا در طرح من راه اومدن، تا اینجا آوردمشون، با من آمدن، حالا حضرتم باید بیاد شهادت بده بر همه انبیا. شفاعت انبیا در آخرت تابع هدایتشونه. حالا اون کسی که در عالم آخرت یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، بهش اجازه میدن دستا رو بگیره ببره تو وادی بهشت، فإن لک عند الله شأنا. این بزرگوار اولا شأن شفاعت عین شأن شهادت مخصوص به نبی اکرم و بعد اهل بیت، هیچ کس دیگه بالاصاله حق شفاعت، هر کسی شفاعت میکنه عرض کردم باید عهدی با نبی اکرم داشته باشه، امت خودشو بیاره در طرح نبی اکرم، بعدم یه عهدی ببنده که حالا تو قیامت هم من هستم، تو دنیا میارم، تو قیامت هم هستم. جناب من کل امته به شهید. اگر کسی میخواد عهد شفاعت ببنده، باید هدایتی در دنیا داشته باشه. هدایت هم طرح نبی اکرمه، طرح اهل بیته. هدایت نبی اکرمه میدونید چجوریه؟ هدایت نبی اکرم به وسیله ائمه واقع میشه. انما انت منذر ولکل قوم هاد. فرمود منذر نبی اکرم، همه رو بیدار میکنه، ولی هدایت نبی اکرم به واسطه ائمه میرسه. هر کسی هدایت نبی اکرم از امام زمان خودش باید بگیره. هر هدایت نبی اکرم که طرح بزرگ الهی است به واسطه ائمه اجرا میشه، درست؟ لذا اگر کسی بخواد در طرح هدایت نبی اکرم حضور پیدا کنه، باید ذیل امام زمان خودش باشه. لذا اونهایی که عهدی با امام بستند بهشون اجازه داده میشه که در طرح امام هدایت کنن. حضرت زینب کبرا در ذیل سید الشهدا اذن هدایت پیدا میکنن، در ذیل امام سجاد اذن هدایت پیدا میکنن. هدایت کار سید الشهدا است، کار امام سجاده، ولی به حضرت زینب اجازه میدن که هدایت کنه در این وادی، بیاره مردم رو در خونه امام حسین. این بعد از یه عهد سنگینیه که از خود از زینب میگیرن. عمل به این عهد میشه همون قصه هایی که در عاشورا و بعد در سفر اسارت دیده. همیشونی که امت رو هدایت میکنه در قیامت هم بهش اجازه شفاعت میدن. حالا اونایی رو که تا اینجا آورده در خانه سید الشهدا، حالا از این به بعدم تو قیامت بعد دستشونو بگیره ببره برسونه به سید الشهدا. لذا من گمانم اینه تو زیارت عاشورا که میگه من یبلغن المقام المحمود لکم، یعنی همین شفاعت دست شماست، منو برسونه به طرح شفاعت شما، منم حق داشته باشم هم تو این دنیا مردمو بیارم در خونه شما، هم تو قیامت دست یه عده‌ای رو بگیرم بیارم در بهشت امام حسین. ان یبلغن المقام المحمود لکم، مقام محمود مال سید الشهدا است، به منم اجازه بدن یه عده‌ای رو با خودم بیارم تو قیامت برسونم به امام حسین، امام حسین هم دستشون رو بگیره ببره تا درجات. کما اینکه در این دنیا هدایت دیگه. یه موقع من به یکی از مادهین بزرگ عزیز میگفتم، میگفتم خدا به شما اجازه داده ذیل امام حسین هدایت کنی، دستا رو بگیرید به امام حسین. کسانی که اینجا شب و روزشون رو فداکاری میکنن مردم امام حسین برسونن، قیامت هم بهشون اجازه میدن حالا اینایی که با شما اومدن دستشون رو بگیرید با هم برید در خونه امام حسین، و حضرت اون شفاعت اصلی رو میکنن. یک قسمتی از هدایت نبی اکرم که بخش عمدشه به عهده امام رضا سلام الله علیه بوده، حضرت معصومه یه عهد هدایت با امام رضا دارن و یه عهد شفاعت. عهد هدایتشون همینه، حالا مقدماتی داره که حاضر میشن در طرح هجرت امام رضا بیان در قم بمانن و این اتفاقات عظیم در زیر سایه ایشون بیفته. ایشون یکی از کانونهای اصلی هدایت شیعه هستن در عالم. این عهده با خدا، عهد هدایت. این عهد هدایت یه عهد شفاعت هم دارن که حالا غیر از این که هست عهد بستن، حاضر شدن یه باری هم تو قیامت بردارن. این باری که تو قیامت برمیدارن ادامه این که آمدن قم موندن. لذا اگر کسی به هدایت حضرت معصومه نرسه، به شفاعت هم معلوم نیست برسه. یه گفتن برید به زیارت حضرت، اگر زیارت رسید وجبت علیکم الجنه، وجبت علیه الجنه، یعنی برید از طرح هدایتشون استفاده کنید، از اینجا درهای بهشت و حضرت براتون باز بکنن، از همه عالم دنیا وارد بهشت بشید. یه مرحله ورود بهشت قیامته، اون وقت حضرت معصومه تو قیامت هم یا فاطمه تشفعیلی، از اینجا بعد یکی از درهای بهشت به قم باز میشه دیگه. باب هدایت حضرت معصومه است، از باب هدایت حضرت معصومه وارد بشید و از حضرت بخواد شفاعت هم کنن تو قیامت. شاید معنای این جمله اینه: اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.